رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 114 هم. عنوان نشست: اسلامی سازی، امکان یا عدم امکان. ارائه کننده: دکتر سید صادق حقیقت، عضو هیئت علمی دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. خوشحالتون بکنم که بیش از نیم ساعت سخنرانی نخواهم کرد، خیلی کوتاه صحبت میکنم و نیم ساعت ظاهراً 10 دقیقه بیشتر از متوسط سخنرانی های پیامبر هست، چون یک شخصی متوسط سخنرانی های پیامبر رو در آورده بود 20 دقیقه بود. ظاهراً سخنرانی های بین المللی هم خلوهوش همین 20 دقیقه هست، بنابراین نیم ساعت کم نیست. نکته بعد که به عنوان مقدمه میخوام عرض بکنم اینه که بحث اسلامی سازی رو به جای غور کردن در یک بحث اسلامی سازی و عمیق شدن در اون، مرور بر شرایط اسلامی سازی که آیا ممکن است یا غیر ممکن و تحریر محل نزاع و مروری بر نظریه همروی و بحث اسلامی سازی از نظریه همروی خواهیم داشت و بنابراین بسیار مجمل و گذرا خواهد بود. با توجه به این مقدمه، راجع به اصطلاح اسلامی سازی در زبان انگلیسی که اسلامیزیشن بهش گفته میشه و در زبان عربی اسلمت العلوم، اسلمه یا اسلمت المعرفه، اسلامی سازی معرفت یا اسلامی سازی علوم، در کنار اصطلاح اول که مشاهده می‌کنید که معادل اسلامی سازی هست، یک اصطلاح دیگری هست به نام اسلامیفیکیشن یا اسلامی کردن جامعه. در همینجا باید محل نزاع رو کم کم مشخص بکنیم، الان در اصطلاح، بعد در مفاهیم مشخص می‌کنیم که بحث اصلی در اسلامی سازی چیست. بحث اصلی راجع به اسلامیزیشن هست، یعنی اسلمت العلوم یا اسلمت المعرفه. بحث راجع به اسلامیفیکیشن نیست، بحث بر سر این نیست که جامعه را چگونه میشه اسلامی کرد، رفتارهای مردم رو در جامعه چگونه میشه اسلامی کرد. محل نزاع این نیست و همه اونهایی که اسلامی سازی را قبول ندارند این مسئله را قبول دارن که جامعه باید جامعه اسلامی باشه و سازوکارهای خاص خودش رو میطلبه. اصطلاح دیگر بومی سازی یا ایندیجنیزیشن هست که نسبتی داره با اسلامی سازی. دانش اسلامی شود یا دانش بومی شود. بومی شدن دانش ممکنه برای کشورهای اسلامی یا مسلمانان مطرح نباشه. مثلا فرض بکنید در کشورهای جهان سوم بحث بومی سازی هست ولی بحث اسلامی سازی نیست. بنابراین بحث بومی سازی غیر از بحث اسلامی سازی است. بحث ما بحث اسلامی سازی است. بومی سازی ممکنه در کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه. در بین تعاریفی که برای بومی سازی و اسلامی سازی وجود داره، یک تعریف رو باید بگیریم و تعیین مراد بکنیم، چون تعاریف متعددی راجع به اسلامی سازی هست و روی اون بحث رو پیش ببریم. تعریفی که ارائه می‌کنیم اینه: کشف، تدوین، ابلاغ و نشر معرفت از زاویه جهانبینی اسلامی درباره جهان، زندگی و انسان. یعنی همونطور که مثلا فرض بکنید در علم فیزیک یا در علوم سیاسی کل بحث رو یک مثال علوم تجربی میزنم، یکی هم علوم انسانی که چون رشته خود من علوم سیاسی هست مثال علوم سیاسی رو میزنم. اگر در فیزیک یا در علوم سیاسی روش هایی وجود داره مثل روش های تجربی و روش های شهودی و روش های دیگر، آیا می توان یک روش هم این باشه که به دین مراجعه بکنیم و علوم سیاسی دینی داشته باشیم یا اسلامی؟ و همینطور آیا می توان فیزیک اسلامی داشت؟ یعنی مراجعه بکنیم به دین و ببینیم که فیزیک اسلامی داریم یا نداریم؟ باز قبل از اینکه وارد بحث بشیم، همونطور که اسلامی سازی رو تعریف کردیم، باید علم رو تعریف بکنیم. علم در اینجا مقصود علم به معنای عام هست، یعنی دانش، اما تأکید بر علوم تجربی هست. یعنی کسانی که بحث اسلامی سازی رو مطرح کردن کل دانش رو بحث میکنن، ولی تأکید اصلی بر علوم تجربی یعنی ساینس هست. برخی اومدن گفتن نه، بحث راجع به علم به معنای دیسیپلین یعنی رشته علمی است. اگر بحث راجع به رشته علمی باشه، خود اصطلاح علم اهم از معرفت یعنی نالج و ساینس خواهد شد. بنابراین گزینه اول اینکه معنای علم در اینجا دانش باشه اما تأکید بر علوم تجربی باشه، و گزینه دوم که معنای علم دیسیپلین یعنی رشته علمی باشه، نتیجهش یکی میشه. بنابراین محل نزاع دانش است نه علوم تجربی تنها، هرچند تأکید بر علوم تجربی است. پس نتیجه ای که میگیریم اینه که بحث تنها بر سر علوم تجربی نیست، هرچند تأکید بر علوم تجربی هست. بنابراین بحث ما بر سر این است که علوم تجربی و علوم انسانی آیا اسلامی میشود یا نه. محل اختلاف چیست؟ بحث بر سر چیست؟ متاسفانه مقالات، سخنرانی هایی که وجود داره بحث رو متشتت کردن و معلوم نیست که بحث بر سر چیست. من این صفحه رو مرتب کردم برای اینکه مشخص کنیم که اساساً بحث بر سر چیست. قبل از اینکه بگیم بحث بر سر چی هست، میگیم بحث بر سر چی نیست. بحث بر سر این نیست که فضای فکری محقق عوض بشه. مثلا فرض بکنید یک دانشگاه فیزیک و شیمی داره درس میده، فضا رو فضای اسلامی بکنه به طوری که فضای فکری محقق متدینانه بشه و نتیجتاً از کوزه همان برون تراوت که در اوست، و نتیجتاً اگر کسی متدین بود و فیزیک خواند، نتیجهش این باشه که این فیزیک در راه دین و خدا و اسلام به کار بره. این را همه قبول دارند. چون همه قبول دارند پس محل اختلاف نیست. پس این نه به این معناست که محل اختلاف نیست، یعنی همه این را قبول دارند. مثالی میزنم در این زمینه. علم فیزیک در کشور آمریکا نتیجه شد بمب اتم اومد روی سر مردم در ژاپن. در یک کشور اسلامی بمب اتم نباید ساخته بشه و روی سر مردم بیگناه نباید ریخته بشه. پس غایت نهایی برای یک علم، حتی علم تجربی، باید مسائل انسانی و اسلامی باشه. فضای فکری محقق باید اسلامی و انسانی باشه. این رو همه قبول دارن. پس بنابراین محل نزاع این نیست. دوم، معنوی کردن فضای دانشگاه ها و مانند آن. این که آموزش پرورش و دانشگاه های ما فرهنگ نماز درشون تقویت بشه، فرهنگ دینی درشون تقویت بشه، اینها مسائل درستی است. اسلامی کردن دانشگاه به این معنا محل اختلاف نیست و همه کسانی که اسلامی سازی رو قبول ندارن این موضوع رو قبول دارن. پس این هم محل اختلاف نیست، باید بذاریم کنار. سوم، الهام گرفتن از متون دینی. اگر کسی بگه که همونطور که از جاهای مختلف من میتونم الهام بگیرم، از متون دینی هم میتونم الهام بگیرم و بنابراین آموزه های دینی رو جمع آوری بکنم راجع به یک موضوع خاص، در اینجا هم محل اختلاف نیست. اگر کسی بگه که من با خواندن قرآن ممکنه به یک فرمول ریاضی برسم یا به یک فرمول فیزیک برسم، خب شما ممکنه از افتادن سیب هم به یک فرمول فیزیکی برسید. این هم محل کلام نیست. الهام گرفتن از متون دینی محل کلام نیست. مثلا در علم روانشناسی شما با خواندن روایات تربیتی ممکنه الهامات خاصی در روانشناسی جدید بگیرید. این هم محل نزاع نیست. همچنین کشف، استخراج، تنظیم و تبیین آموزه‌های یک دین و مذهب خاص درباره یک موضوع. مثلا فرض بکنید که علم کلام رو شما میدونید که فرقش با فلسفه اینه که فلسفه آزاد از وحیه، کلام مقید به اثبات گزاره های دینی است. اگر ما از دیدگاه کلام اسلامی یک موضوع خاصی رو بحث بکنیم و دیدگاه کلام اسلامی رو، یک کلام شیعی رو، یک دین یا مذهب خاص رو جمع‌آوری بکنیم، بگیم این دیدگاه اسلامه یا این دیدگاه مذهب تشیع راجع به این مسئله، و بنابراین اسلامی سازی یعنی این، اینم محل نزاع نیست، اینم همه قبول دارن که همونطور که کلام مسیحی داریم، کلام یهودی داریم، کلام اسلامی هم داریم، کلام شیعی هم داریم، کلام سنی هم داریم، اینم محل اختلاف نیست. همینطور بحث های تجربی راجع به دین، مثلا فرض بکنید که این نقل قول رو میخونم: گاهی مراد از علم دینی علمی است که در آن علم راجع به دین به طور کلی یا راجع به ادیان بحث‌های تجربی یا عقلی یا تاریخی میشود. به این معنا روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، انسان شناسی دین، فلسفه دین، تاریخ ادیان، دین شناسی تطبیقی را میتوان علوم دینی محسوب کرد. این کلام استاد ملکیان هست که خود ایشون میگه که خب اینها رو داریم، مثلا فلسفه دین داریم ما، روانشناسی دین داریم، تاریخ ادیان داریم. پس بحث‌های تجربی یا عقلی یا تاریخی راجع به دین که رشته‌های مختلف رو پدید آورده محل کلام و نزاع نیست، همه این را قبول دارن. پس بحث بر سر چیست؟ بر سر این که علوم را دینی کنیم، به این معنا که همانطور که روش تجربی، عقلی، شهودی و تاریخی برای حل مسائل خاص داریم، رجوع به دین هم بکنیم برای اینکه پاسخ برای اون پیدا بکنیم. توی همون دوتا مثال فیزیک و علوم سیاسی این کار رو انجام میدیم. مثلا در فیزیک روش تجربی است و نه عقلی و نه شهودی و نه تاریخی. سوال اینه که همانطور که در فیزیک روش تجربی داریم، آیا میتونیم به دین اسلام هم مراجعه بکنیم و ببینیم که دین اسلام راجع به فیزیک چی گفته؟ اونایی که قائل به اسلامی سازی هستن میگن بله، فیزیک اسلامی هم داریم، شیمی اسلامی هم داریم. اونایی که مخالفن میگن نه، دین نیومده برای ارائه فیزیک و شیمی و فرمول‌های فیزیک و شیمی. اونایی که مخالفن میگن خب نشون بدید، بگید که کجا هست فیزیک اسلامی و شیمی اسلامی، فرمول‌های فیزیک رو کجا پیدا کردید؟ اونایی که موافقن میگن خب هنوز پیدا نکردیم، ولی عقلاً ممتنع نیست و ممکنه بعد پیدا کنیم. مثال علوم سیاسیش هم همینه که ما در علوم سیاسی روش‌های تجربی داریم در علم سیاست، روش‌های عقلی داریم در فلسفه سیاسی، روش شهودی داریم در عرفان سیاسی، روش تاریخی داریم در تاریخ سیاسی. پس روش‌های چهارگانه در علوم سیاسی هر چهارتاش هست. حالا سوال اینه، آیا با رجوع به منابع دینی هم میتوان علوم سیاسی اسلامی داشت؟ اونایی که موافقن میگن بله، اونایی که مخالفن میگن نه. پس با این یک صفحه پاورپوینت سعی کردیم محل نزاع رو مشخص بکنیم که محل نزاع چیست. نظریه که بنده دنبال میکنم عنوانش هست نظریه همروی یا کانفلوئنس تیوری. مقصود از نظریه همروی چیست؟ بعد به این سوال ها، یعنی به این سوالی که با خط قرمز توی صفحه قبل بود، چگونه جواب میده. مقصود از نظریه همروی تعامل بین ادله متنی و فرامتنی است. در یک جمله، تعامل بین ادله متنی و فرامتنی. ادله یا ریزنینگ به دو دسته تقسیم میشه، یکی ادله متنی یعنی اونایی که در متن دین وجود داره، یکی ادله فرامتنی یعنی اونایی که قبل از رجوع به دین وجود داره. پس ادله طبق تقسیم بندی که در علوم انسانی وجود داره تقسیم میشه به ادله متنی و فرامتنی. ادله فرامتنی ادله عقلی اند، قبل از رجوع به دین به اونها مراجعه میشه. ادله متنی ادله اند که رجوع به متون مقدس میکنیم تا اونها رو پیدا کنیم. مثلا فرض بکنید با رجوع به قرآن و روایات یا با رجوع به قرآن و عمل صحابه، اولش نزد شیعه، دومی نزد اهل سنت، ما میتوانیم مراد خداوند رو کشف بکنیم. اینا رو بهش میگن ادله متنی. پس ادله متنی یا تکستوال یعنی قرآن و روایات، ادله فرامتنی یا متاتکستوال یعنی ادله‌ای که قبل از رجوع به دین مورد استناد قرار میگیره. حالا سوال اینه، وقتی یک مسئله خاصی داریم مثل مسئله حقوق بشر، یک مسئله داریم مثل دموکراسی، یا یک مسئله داریم مثل بحث امروز ما اسلامی سازی، آیا ادله متنی مشخص کننده بحث ما هستند یا ادله فرامتنی؟ غالب روشنفکران دینی این گونه مسائل اجتماعی رو در حوزه مسائل فرامتنی، ادله فرامتنی جستجو میکنن. میگن بار سنگین شورا و دموکراسی رو بر دوش ناتوان ادله متنی نباید گذاشت. پس بنابراین مسئله دموکراسی و مسئله حقوق بشر باید در مسائل ما قبل دینی، مسائل متاتکستوال در واقع حل و فصل بشه. کسانی که روی کرده حد اکثری به دین دارن، یعنی ماکسیمالیست هستن در روی کرده دینی، میگن در دین همه چیز پیدا میشه، فیزیک و شیمی پیدا میشه، علوم سیاسی پیدا میشه، روانشناسی پیدا میشه، کلام و اینها هم که حتما پیدا میشه، پس در دین همه چیز هست. اینا بهش میگن روی کرده حد اکثری به دین. کسانی که روی کرده حد اکثری به دین دارن میگن جواب رو باید از دین جست، به عقل نمیشه واگذار کرد، چون عقل بشر عقل ناقصه، نمیتونه احکام یقینی داشته باشه. پس به طور کلی دو دسته وجود دارن که یک دسته به ادله متنی رجوع میکنن، یک دسته به ادله فرامتنی رجوع میکنن. حالا نظریه همروی حرفش اینه که ما در این گونه مسائل، یعنی مسائل سیاسی و اجتماعی، باید به تعامل ادله متنی و فرامتنی توجه بکنیم. یعنی نه ادله متنی کافی است، نه ادله فرامتنی کافی است، بلکه تعامل بین این دو پاسخگو است. این بحث به طور کلی بین ادله متنی و فرامتنی وجود داره، اما در علوم سیاسی اگر تطبیق بخوایم بکنیم میتونیم بگیم تعامل بین فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است. این مربوط به رشته علوم سیاسی میشه. یعنی پاسخ این گونه سوال ها مثل دموکراسی و حقوق بشر و بحث اسلامی سازی رو نه در فلسفه سیاسی تنها میتوان پیدا کرد، نه در فقه سیاسی تنها میتوان پیدا کرد، بلکه در مجموعه این دو و به طور کلی ادله متنی و فرامتنی. این یک معرفی کلی راجع به نظریه همروی و احتمالاً نوآوری که در این زمینه داره. به اعتقاد خود من نظریه همروی به صورت یک روی کرد، یعنی یک اپروچ، از زمان فارابی مطرح بوده، چون فارابی نسبت بین فقه سیاسی و فلسفه سیاسی رو بحث کرده، پس بنابراین یه چیز جدیدی نیست. اما به این شکل جدید، چون من اومدم گفتم ادله فرامتنی و متنی کجاها بر یکدیگر تقدم دارن، به این شکل جدید ممکنه بدیع باشه و بتونیم اسم یک نظریه رو روش بگذاریم. اگر به این مقدار کفایت بکنیم راجع به نظریه همروی، ببینیم که پاسخ سوال اسلامی سازی رو چه خواهیم داد. یک، به جای احساسی صحبت کردن، به جای کلیگویی کردن، به اعتقاد من باید بیایم توی جزئیات بحث. یک، این که بین پیشفرض‌ها، روش‌ها و غایات علوم تفکیک قائل بشیم. پیشفرض‌های علوم یک بحثند، روش‌های علوم یک بحثند، غایات علوم یک بحثند. آیا پیشفرض فیزیکدان مسلمان با فیزیکدان سکولار با هم فرق میکنه؟ پیشفرض‌های دینی اونها فرق میکنه، ولی پیشفرض‌هایی که مربوط به علم فیزیک هست چندان تفاوت نداره. پس بنابراین در علوم تجربی مانند فیزیک پیشفرض‌هایی که مربوط به علم فیزیک چندان تفاوت نداره. روش‌ها چی؟ بستگی داره. شما اگر پوزیتیویست باشید روش‌های تجربی رو میپذیرید، حتی در علوم انسانی هم میگید روش‌های تجربی رو باید سرایت بدیم به علوم انسانی. اگر ناقد پوزیتیویسم باشید میگید نه، روش‌های پوزیتیویستی ناقص هستن. آیا روش های فرد مسلمان و غیر مسلمان فرقی داره؟ نه. روش های فیزیک روش های فیزیکی. غایت چی؟ غایت فیزیک چیه؟ کشف قوانین حاکم بر حرکت. کشف این فرمول ها. کشف نسبت سرعت مثلا با جرم. فرمول های اینشتین مثلا. ای مساویس با ام سی دو. آیا اینها اسلامی و غیر اسلامی داره؟ نه. اینها فرقی نداره. پس نتیجتاً فیزیک اسلامی و فیزیک غیر اسلامی با هم تفاوت چندانی نداره. البته غایت به یک معنای دیگری به کار میره که قبلا به اون اشاره کردیم و اون غایات نهایی یک علمه. مثل اینکه فرض بکنید فیزیک رو برای چی میخوان یاد بگیرید؟ برای اینکه بمب اتم بسازید که بندازید روی سر مردم بیگناه؟ نه نه، این نمیشه. فیزیک رو برای این میخوان استفاده بکنید که استفاده صلح‌آمیز باشه؟ نه، این میشه. این غایت غیر از غایت فیزیکه. میتونیم بگیم این غایات نهایی است، اونا غایات علومه. همین مثال رو ببریم روی علوم سیاسی. پس در فیزیک دیدیم که پیشفرض‌ها، روش‌ها و غایات بین رویکرد اسلامی و غیر اسلامی تفاوت چندانی نداره. همین کار رو بکنیم نسبت به علوم سیاسی. آیا پیشفرض‌های اسلامی و غیر اسلامی با هم متفاوتن؟ بله. حتما هم با هم متفاوتن. چرا؟ چون که شما پیش فرض‌ها رو راجبش صحبت نمی‌کنید. پس بنابراین میتونید از جای خاصی بگیرید، میتونید از پیش خودتون بگیرید، میتونید از تاریخ بشر بگیرید، میتونید هم از دین اسلام بگیرید. همان گونه که هابز دیدگاه بدبینانه نسبت به انسان داره و لاک دیدگاه خوشبینانه نسبت به انسان داره، ما میتونیم دیدگاه نسبت به انسان رو از متون دینی بیابیم. پس بنابراین پیش فرض‌ها رو میتوان در دین جستجو کرد و از دین گرفت. این مثال علوم سیاسیش، یعنی مسئله انسان شناسی و انسان شناسی سیاسی. روش‌ها چی؟ روش‌ها اون مقدار که تجربی ترند مشترک بین مسلمان و غیر مسلمانند. مثلا فرض بکنید در روش‌های جامعه شناسی سیاسی شما از نرم افزار SPSS استفاده می‌کنید. خب فرقی نمی‌کنه که SPSS اسلامی و غیر اسلامی نداره. اون مقدار که هنجاری تر می‌شود، یعنی به فلسفه سیاسی و فقه سیاسی نزدیک‌تر میشه، خب ما هنجارها رو می‌تونیم از دین اسلام بگیریم، از مذهب تشیع می‌تونیم بگیریم. غایات چی؟ حتما متفاوت است. غایات در علوم سیاسی اسلامی با غایات در علوم سیاسی غیر اسلامی حتما متفاوت است. اون مقدار که هنجاری تر است. غایات در جامعه شناسی سیاسی ممکنه خیلی تفاوت نکنه، ولی در مسائل هنجاری، یعنی مسائل فقه سیاسی و فلسفه سیاسی، بسیار متفاوت. شاهد بر این مدعا اینه که سیاست سکولار به دنبال سعادت نیست. در دوران مدرن، در سیاست مدرن، هدف، غایت برای سیاست دیگه وجود نداره. غایت حذف شده از سیاست. اما در سیاست اسلامی به گمان بنده غایت وجود داره. غایت برای سیاست وجود داره. هدف سیاست فقط ایجاد نظم و امنیت نیست، اونطوری که لیبرال ها میگن یا در واقع دولت کمینه میگه. در فرهنگ اسلامی سیاست غایت داره. پس در غایات سیاست اسلامی و سیاست غیر اسلامی با هم تفاوت داره. دوم، تفصیل بین علوم تجربی و علوم انسانی. همانطور که از اول بحث یک مثال از فیزیک زدیم، یک مثال از علوم انسانی یعنی علوم سیاسی، اینا با هم فرق داره. یک جا ما نمیتونیم بگیم علم اسلامی داریم یا نداریم. فیزیک وضعیتش متفاوته با علوم سیاسی، فیزیک متفاوته با فلسفه است. اینا رو چطور میتونیم یک حکم برایش صادر بکنیم؟ تفصیل بین اینها همونطور که در صفحه قبل گفتیم لازم هست. سه، تفصیل بین خود علوم انسانی. بالای این بود که بین علوم تجربی و علوم انسانی تفاوت وجود داره، توی خود علوم انسانی هم تفاوت وجود داره. مثلا فرض بکنید بین علومی که کمی ترند و پوزیتیویستی ترند، حالا یعنی روی کرده پوزیتیویستی میتوان به اونها داشت، یعنی تجربی ترند، با علومی که هنجاری ترند، خیلی تفاوت وجود داره. چطور میتونیم اینها رو با یک چوب برونیم؟ در علوم انسانی جامعه شناسی، خصوصا جامعه شناسی که از روش های کمی استفاده میکنه، با فلسفه، با علوم قرآن، با علوم سیاسی خیلی متفاوته. چرا کلی گویی کنیم؟ از نظر روانشناختی ما یک حالتی داریم که میخوایم مسائل رو ساده بکنیم، همه رو یک کاسه بکنیم، بعد بگیم اسلامی سازی یا میشود یا نمیشود. خب یه مقدار دقت نیازه. تفصیل چهارم در خود یک علم، مثلا در اقتصاد شاخه های مختلفی هست، گرایش های مختلفی در یک علم مثل علم اقتصاد هست. در علوم سیاسی مثال زدم، در علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی با فلسفه سیاسی یک حکم نداره. خب در علم اقتصاد هم همینطوره. ما باید علم اقتصاد رو از مکتب اقتصادی جدا بکنیم. علم اقتصاد کمیتر و تجربی تره، ولی مکتب اقتصادی هنجاریه. خب پس چطور میتونیم کل اقتصاد رو بگیم اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم؟ به اعتقاد من علم اقتصاد تا اندازه زیادی مشترک است بین رویکرد اسلامی و غیر اسلامی، ولی مکتب اقتصادی حتما متفاوت است. نکته دیگری که توجه به اون در نظریه همروی لازم هست اینه که جماعت گرایان یا کامیونیتریان ها نقدهایی به اثبات گرایان یعنی پوزیتیویست ها کردن. یکی از این نقدها بحث هیر اند ناو، اینجا و اکنونه. بحث‌های مختلفی داره ولی این بحثش رو من برجسته می‌کنم. جماعت گرایان معتقدند که ما حقوق بشر یونیورسال و جهان شمول نداریم. حقوق بشر در اینجا و اکنون داریم، یعنی لوکال هست، یعنی محلی هست. توی همایش حقوق بشر یه مقاله‌ای در این زمینه من داشتم و نشون دادم که دیدگاه جماعت گرایان به دیدگاه اسلامی اونطوری که من می‌فهمم، یعنی نظریه همروی، نزدیک است. اعتقاد بنده اینه که دموکراسی اسلامی داریم، دموکراسی شیعی داریم، دموکراسی ایرانی داریم و علوم سیاسی اسلامی و ایرانی هم میتونیم داشته باشیم. ایرانی یعنی بومی شده، اسلامی یعنی اسلامی شده. پس بنابراین نقدهای جماعتگرایان به اثباتگرایان از دیدگاه بنده نقدهای واردی هست. به شکل مجموعی صحبت میکنم، یعنی به طور کلی احساس میکنم این نقدها وارد هست و یکی از مباحث اونها بحث اینجا و اکنون هست. همان گونه که اونها میگن که دموکراسی برای اینجا و اکنون، حقوق بشر برای اینجا و اکنون، یه چیز دیگه هم میگن و اون اینکه علم برای اینجا و اکنون. بنابراین اینجا و اکنون ما میتونه ایرانی یا اسلامی باشه. آخرین صفحه تمام شد. اینکه اسلامی سازی در جامعه ما با چالش های روبرو هست، فقط نام میبرم. یکی این که مفروضات شرق شناسانه رو نباید مهر صحت نهاد. مفروضات شرق شناسانه اینه که ما معتقد باشیم که یک جهان غربی هست که اون اصله، بعد کشورهای دیگه فرع هستن، پیرامون هستن، اون محور اینها پیرامون هستن. بر اساس این بگیم علم در اونجا تولید میشه، حالا ما بیایم همون علم رو بگیریم اسلامیش بکنیم، یعنی روکش اسلامی روی علم اونها بکشیم. این یک خطره، یه چالشه که همون حرفایی که پوزیتیویست ها میزنن، منی که در حوزه علمی درس خوندم بیام بزنم فقط یه روکش اسلامی روش بکشم. بپذیرم که علم در غرب تولید میشه و در شرق توزیع و مصرف میشه. این فرض شرق شناسان است. این یک چالش برای ما. دوم، برعکس این ادعایی هستن که علم غربی رو ناچیز میگیرن. میگن نه آقا، ما همه چیز خودمون داریم، روانشناسی داریم، تو روایات هست. مثلا روانشناسی غربی رو باید کنار بگذاریم. علم غربی رو دست کم نباید گرفت. دانش متجددانه رو دست کم نباید گرفت. مسئله سوم اینه که عده‌ای اسلامی سازی رو مستلزم یا لازمه بنیادگرایی و اقتدارگرایی میدونن. مثلا ابو زید یا برهان قلیون این کار رو کردن، گفتن اسلامی سازی به بنیادگرایی منجر میشه، به اسلام سیاسی منجر میشه، به اقتدارگرایی منجر میشه. به نظر من اینها اصلا استلزام منطقی نداره. یعنی میشه شما معتقد به اسلامی سازی بر اساس این تفاصیل باشید، یه فرد دموکرات باشید، مدارا را قبول داشته باشید. اصلا این استلزامات منطقی نیست. مسئله بعد اینه که اسلامی سازی سیاسی بشه. متاسفانه در جامعه ما همه مسائل یا اکثر مسائل سیاسی شده. یکی از مشکلات اقتصاد ما که حل نمیشه به خاطر اینه که سیاسی شده. اون شخص گفته بود حتی آمپول زدن هم امروز سیاسی شده. اگر همه چیز بخواد سیاسی بشه، بحث اسلامی سازی هم بخواد سیاسی بشه، به نتیجه نمیرسه. فقط در صورتی میتوان اسلامی سازی رو به نتیجه رسان که سیاسی نشه. مسئله بعد اینه که همانطور که جهانی سازی رو به عنوان یک پروژه یا پروسه، یعنی روند، تعریف میکنن، از process از project، اسلامی سازی رو هم میشه به عنوان یک پروژه یا پروسه تعریف کرد. به عنوان یک پروژه یعنی اینکه یک پکته، یک محصوله، یه عده‌ای دارن طراحیش میکنن، پس یه عده خاصی هستن، بعد یه محصول خاصی رو تهیه میکنن، بعد به جامعه القا میکنن. مثل جهانی سازی اگر یک پروژه باشه که غربی ها یه عده‌ای طراحی کردن بعد تحمیل کردن به همه جهان. این یک تصور راجع به اسلامی سازی مثل جهانی سازی. یه تصور اینه که یک رونده، یه پروسه است، شروع شده، اصلا اختیاری نیست و یک پروسه طبیعی است، خواهد آمد. اگر اسلامی سازی رو یک پروژه ببینیم، باید بگیم کیا دارن طراحی میکنن، پشت درهای بسته دارن طراحی میکنن یا بیرون از درهای بسته دارن طراحی میکنن، چی میخوان، چه اهداف سیاسی پشت این قضیه است. اینا همه خطرهایی است که اسلامی سازی رو تهدید میکنه. و آخرین بحث این که رویکرد حد اکثری به دین از دیدگاه نظری حمروی باطل هست. یک رویکرد بین رویکرد حد اقلی و حد اکثری راه میانه است. رویکرد حد اکثری به دین اینه که بگیم همه چیز در دین وجود داره. نتیجه دو مسئله، یک این که مسئله علم اسلامی دائر بین وجود عدم نیست، بلکه باید قائل به تفصیل بشیم. تفصیل یعنی اون تفاصیلی که در اون صفحه عرض کردیم. و دوم این که علم اسلامی با تفاصیل فوق و به شرط تحقق زمینه‌ها و فقدان موانع به لحاظ عملی منتفی نیست و اقتضای معرفتی و عملی دارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.